أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. الواحد بالوحدة غير الحق، إما واحد بالخصوص وإما واحد بالعموم، والاول هو الواحد بالعدد. این فصل در اقسام واحد بود. فرمودن در تقسیم اول تقسیم می شود واحد به واحد حقه و واحد غیر حقه. واحد حقه و واحد به وحدت حقه اونی بود که ذاتش نفس وحدت است، ذاتی به عنوان موصوف و صفتی به عنوان وحدت نداره. وحدت هم ذات او رو تشکیل میده و هم وصف او را. واحد و وحدت یک چیز بیشتر نیست. و اما در وحدت غیر حق ذاتی داریم موصوف به وحدت. موصوف چیزی است و وصف چیز دیگر. وحدت حق اقسام نداره، یعنی در این تقسیم دو قسم که پیدا کردیم، یک قسمش میمونه کنار. و اما وحدت غیر حق اقسام داره. وحدت غیر حق میفرمان یا واحد است بالخصوص، اونی که دارای وحدت غیر حق است، یا واحد بالخصوص است و یا واحد بالعموم. واحد بالخصوص یعنی یک چیز خاصه، مثل این که زید یک انسان خاصه. اما واحد بالعموم اونه که یک واحده، ولی یک واحدی که گسترده است، قابلیت این رو داره که بر کسرات صدق کنه، مثلا مثل مفهوم انسان. مفهوم نوعی انسان یک مفهوم بیشتر نیست در مقابل مفهوم فرس، در مقابل مفهوم سما، مفهوم عرض و انواع دیگر. ولیکن این مفهوم مفهومی است که قابل انطباق است در کثیرین. به زید که یک واحد بالخصوصه و امر که یک واحد بالخصوصه و بکر که یک واحد بالخصوص دیگه است، این واحد بالعموم شامل میشه، بر همه اینا صدق میکنه. پس واحد به وحدت غیر حقه یا واحد بالخصوص است، که البته واحد بالخصوص میفرمان اسم دیگری هم داره، نوش میگن واحد بالعدد. برای اینکه این شیء خاص وقتی شد واحد، اگر دو تا از این واحدها کنار هم قرار بگیره عدد ساخته میشه. چون سازنده عدده، قبلا گفته شد که عدد از دو به بالا رو میگن، برخلاف اونچه که در ریاضی امروز معموله، تعریف عدد شامل یک نمیشه، تعریف عدد از دو به بالا رو شامل میشه، برای اینکه عدد از اقسام مقداره و مقدار اونیست که ذاتن قابل انقسامه. کم اونیست که یقبل القسمت الوهمیه به ذات، و یک قابل قسمت نیست. و اما واحد بالخصوص، خود اینجا که واحد بالعموم شد و واحد بالخصوص دو قسم داریم، حالا هر دوی این اقسام باز اقسامی دارن. واحد بالخصوص بفرمایند که معناش اینه که شی وحدت داره و قابل انقسام نیست، اقسام نداره، کسرت درش نیست. یه وقت هست که این وحدت که عارض یک موصوفی شده، خود اون موصوف هم فی حد ذاته قابل انقسام نیست. یعنی اون موصوف به ما این که وصف وحدت رو داره، خب این طبیعیست که قابل انقسام نباشه، ولیکن با قطع نظر از وصف وحدت موصوف دو جور میشه. یه وقتی که موصوف با قطع نظر از وحدتش هم قابل انقسام نیست، یه وقتی که نه، اون موصوف اگر از وحدتش صرف نظر بکنی خودش قابل انقسامه. پس واحد بالخصوص شد دو قسم، برای اینکه یا با قطع نظر از وحدت خود ذات موصوف قابل انقسام نیست و یا اینکه نه ذات موصوف قابل انقسام هست. اونجایی که قابل انقسام نباشه خودش اقسامی داره. برای اینکه این که قابل انقسام نیست، برای اینکه خود وحدت موصوف ما خود وحدت و وصف وحدت رو داره. اگر شما گفتید الوحدت و واحدون، که این حقیقتاً واحد هم میشه بر وحدت همه جا و اگر به چیزهای دیگه هم میشه به خاطر این که وحدت دارند، که نظیر این رو در جاهای دیگه داشتید که میگیم اگر به هر چیزی حمل میشود ابیزون، به خاطر این است که بیاض دارد، و اما به خود بیاض که ابیز حمل میشه این دیگه به ذاته. البیازو ابیزو به ذات، سفیدی سفید از ذاتن. ولیکن الغرتاس و ابیزو به خاطر بیاض، به واسطه بیاض. پس بنابراین به خود وحدت ما میتونیم بگیم واحد، ولی اینکه در عرف ممکنه استعمال نشه و نیان بیاض رو بگن ابیض، ولیکن بحث فلسفی بحث دقت عقلیه. میگه شما که به کاغذ میگی سفیدون به خاطر اینکه بیاض داره، پس خود بیاض ابیض است به طریق اولا بزا. پس بنابراین ما به هر چیز به زید میگیم واحد است برای اینکه وحدت داره، پس خود وحدت واحد است بزا. حالا اینجا که واحدون را حمل میکنیم بر وحدت و صفت قرار میدیم برای وحدت، وحدت به عنوان وصف واحدون قابل انقسام نیست، چون واحدون یعنی غیر قابل انقسام. با قطع نظر از اون وصف هم خود موصوف وحدته، باز قابل انقسام نیست. پس ذات موصوف هم با قطع نظر از وصف وحدت قابل انقسام. این در صورتی که موصوف ما خود وحدت باشه. یه وقت نه موصوف اصلا غیر وحدته، چیز دیگه ایه، ولی در این حال قابل انقسام نیست با قطع نظر از وحدت هم. مثل نقطه واحده، نقطه با وصف وحدت، یک نقطه با وصف وحدت که هست قابل انقسام نیست، چون واحدون یعنی غیر منقسم. حالا اون وحدتش هم که بذاری کنار، خود نقطه رو که معروضه در نظر بگیری، باز می‌بینی نقطه یعنی چیزی که لا یقبل القسمه لا طولن ولا عرضن ولا عمقن. گفتیم دیگه حجم اونیست که طول و عرض و عمق داره، در هر سه طرف قابل قسمته. سطح اونیست که طول و عرض داره، پس در دو جهت قابل قسمته. خط اونیست که طول داره، پس در یک جهت در همون طولش قابل قسمته. نقطه اونیست که نه طول داره نه عرض داره نه عمق، پس در هیچ جهت قابل قسمت نیست. ذات نقطه با قطع نظر از وحدتش هم قابل انقسام نیست. این که ذات غیر از وحدت باشه و در این حال با قطع نظر از وحدت قابل انقسام نباشه، یه وقت مثل نقطه است که وضعی بهش میگن. وضع قبلا داشتیم به عنوان یکی از مقولات، ده مقوله، یکیش وضع بود، هیئتی که حاصل میشه از نسبت اجزاء شی به هم و مجموع با خارج. ولی وضع در فلسفه به معنای دیگری هم استعمال میشه و اون به معنای قبول اشاره حسیه. اینجا که میگیم وضعی یعنی قابل اشاره حسی. این شیئی که مثل نقطه واحد است به ذات و غیر قابل انقسامه، قابل اشاره هست. یعنی شما میتونی به سر یک خط اشاره بکنی و بگی اینجا نقطه است. همونطوری که به انتهای یک سطح شما میتونی اشاره بکنی و بگی اینجا خطه، به انتهای این خط هم شما میتونی اشاره بکنی و بگی اینجا نقطه است. پس بنابراین نقطه با اینکه طول و عرض و عمق نداره قابل اشاره هست. نقطه عبارت است از سر این خطه، این خط سر انتهاش نقطه است. اما یه وقتی که نه، حتی قابل اشاره حسی هم نیست، اون معروض، اون موصوف به وحدت، اینم خودش دو جوره. یه وقت رابطه با ماده داره مثل نفس. نفس یک موجود واحده، وقتی که با وصف وحدت در نظر بگیرید که خب قهرن واحده، بدون وصف وحدت هم در نظر بگیرید باز ان نفس و واحدتون، چون مجرد است و مجرد قابل انقسام نیست، طول و عرض و عمق نداره، عدد نداره تا تقسیم بشه. پس ان نفس فی حد ذاتها هم واحدتون، ولی این قابل اشاره حسی هم نیست، یعنی شما نمیتونید اشاره بکنید به اینکه نفس کجاست. به مغز میشه اشاره کرد، به قلب میشه اشاره کرد، به اجزاء دیگر بدن میشه اشاره کرد، ولی به اون چه که مدبر بدن به نام نفس که بدن بودن بدن به اوست نمیشه اشاره کرد، چون مجرده و جا نداره. پس بنابراین قابل اشاره نیست، در حالی که تعلق به ماده داره، ارتباطش با این بدنه. یه وقتی که نه، به طور کلی بی ارتباط با ماده هست، هیچ رابطه ای هم با ماده نداره، مثل عقل به اصطلاح فلسفه، اون فرشتگان مجرد، اون واحدون چون مجرده به ذات قابل انقسام نیست، و در این حال که قابل اشاره حسی نیست، تعلق به ماده هم نداره، مفارقه بالکلیه است، یعنی جدای از ماده است به طور کلی. اینها همه مال اونجایی بود که واحد بالخصوص ما معروضش با قطع نظر از وصف وحدت قابل انقسام نباشه. قسم دوم اینه که واحد بالخصوص داریم ولیکن معروض او با قطع نظر از وصف وحدت قابل انقسام هست. این که با قطع نظر از وصف وحدت قابل انقسام هست، یا قابل انقسام است در طول و عرض و عمق مثل جسم واحد، این جسم با وصف وحدت قابل انقسام نیست، به ما اینکه یک واحده قابل انقسام، ولی با قطع نظر از وحدت دارای اجزاء بالقوه است، قابل انقسامه، هم در طول هم در عرض هم در عمق. یه وقتی که نه، فقط در طول و عرض صد، یه وقت در طول فقط مثل خط. پس بنابراین واحد بالخصوص در تقسیم اول دو قسم شد، برای اینکه یا معروضش قابل قسمت هست به ذاته، یا قابل قسمت نیست. اونجایی که قابل قسمت نبود 4 قسم پیدا کرد، و اونجایی که قابل قسمت بود 3 قسم. حالا بعد واحد بالعموم رو شروع میکنن. اینو بخونیم. والواحد بالوحدت غیر الحق، اونی که واحد است به وحدت غیر حقه، یعنی ذاتی دارد و وصف وحدت رو جدای از اون ذات داره که موصوفی داریم و صفتی، این اما واحدون بالخصوص یا واحدون بالعموم. واحد بالخصوص یعنی یه شیء خاصه، ولی اول اون واحد بالخصوص هو الواحد بالعدد، همونیست که اسم دیگرش عبارت هست از واحد بالعدد. خب به چه مناسبت واحد بالخصوص بهش میگن؟ برای اینکه شیء خاصیه. ولی به چه مناسبت میگن واحد بالعدد؟ برای اینکه قابل تکراره، این شیء خاص یه شیء خاص دیگه هم از نوع خودش بغلش قرار بگیره و وقتی تکرار شد عدد میسازه. به این مناسبتی که بهش میگن واحد بالعدد. و هو الذی یفعل بتکرره العدد، این اونیست که با تکرار شدنش عدد میسازد. زید یک انسان خاصه، امر وقتی یک انسان خاصه دیگر اومد پلوی زید قرار گرفت، میشه دو عدده. وقتی یه بار دیگه تکرار شد، یعنی یه انسان خاصه دیگه کنار اینها قرار گرفت، میشه سه، اونم یه عدد دیگه است. و همینطور وقتی تکرار بشه، این انسان خاص با انسان خاصه بعد با انسان خاصه بعد با انسان خاصه بعد وقتی کنار هم قرار گرفتن، 4 میشه که اونم یک عدده. عدد با تکرار این انسانهای خاص به وجود میاد، عدد با تکرار کتابهای خاص به وجود میاد. واحد بالخصوص که تکرار شد عدد میسازه. این واحد بالخصوص و اما وثانی که واحد بالعموم باشه، کن نوع الواحد، مثل نوع واحد، مثل انسان به عنوان یک نوع، نه یک انسان خارجی که بشه واحد بالخصوص. انسان که یک نوعه در مقابل فرس که یک نوع دیگه است، در مقابل حمامه که یک نوع دیگه است و همینطور. خب این یک نوعه در مقابل اونا که یک هر کدوم اونا هم یه نوع هن. و مجموعشون انواع کثیرن. پس این یکه در این که عامه، انسان زید و عمرو و بکر و تقی و نقی و همه رو شامل میشه. یا جنس واحد که دیگه خیلی روشن تره، حیوان یک جنسه، چنان که جوهر یک جنسه، چنان که جماد یک جنسه، ولی این یک جنسیه که قهرن چون جنسه عامه، یک امر واحده ولی واحده بالعمومه و نه واحده بالخصوص. نوع واحد، جنس واحد، نه واحده بالعمومه. اقسام واحده بالعموم میمونه برای بعد، اما اقسام واحده بالخصوص، خود واحده بالخصوص، اما ان لا ينقسم من حيث الطبيعه المعروضه للوحده ایزن، واحده بالخصوص یا اینکه تقسیم نمیپذیرد از حیث اون طبیعتی که معروض وحدت است نیست، یعنی از حیث وصف وحدتش که روشن است که تقسیم نمیپذیره، از حیث معروض این وصف وحدت موصوف، خود موصوف رو وقتی در نظر میگیری با قطع نظر از صفت، میبینی خود موصوف هم قابل قسمت نیست. واحد بالخصوص یا اینطور است که تقسیم نمیپذیرد از حیث اون طبیعت معروضه وحدت، از حیث اون طبیعتی که موصوف به وحدت و وحدت بهش عارض شده، از حیث خود اون طبیعت نیز، یعنی همونطوری که از حیث وحدتش تقسیم نمیپذیرد، از حیث طبیعت معروض وحدت و موصوف وحدت هم تقسیم نمیپذیرد. خودش میگه ایزن یعنی کما لا ینقسم من حیث وصف وحدته، همونطوری که از حیث وصف وحدتش تقسیم نمیپذیرد، از حیث طبیعت معروضه هم تقسیم نمیپذیرد. و یا این که نه ینقسم، یا این که نه از حیث طبیعت موصوف به وحدت قابل قسمته. ولی اول اونی که خود موصوف هم در اون وحدت قابل قسمت نیست و تقسیم پذیر نیست، اما نفس و مفهوم الوحدت، یا خود مفهوم وحدته، چون خود مفهوم وحدت رو هم میشه گفت واحدون، ولی این که در میان عرف کوچه و بازار گفتنش وجهی نداره و برای اونها معنایی نداره که بگیم البیاض و ابیض یا بگیم الوحدت و واحدتون، ولیکن در تحلیل عقلی خیلی روشن است که وحدت وصف قرار میگیره، واحدون وصف قرار میگیره برای وحدت، برای اینکه هر چیز که واحد است به خاطر وحدتشه. پس کل شیء واحدون بالوحده والوحدت و واحدتون بالذات، وحدت دیگه وحدت داره، نه به خاطر وحدت دیگر، به خاطر ذات خودش. اون دوری که در کتابای ابتدایی میگفتن هر چیز چرب است به وسیله روغن، ولی روغن دیگه چرب است به ذات. هر چیزی ابتدا میشه با بسم الله، ولی بسم الله دیگه احتیاج به یه بسم الله دیگه نداره، اون تبرکش به ذات خودشه. پس بنابراین این واحده بالخصوص یا تقسیم نمی شود از حیث طبیعت معروضه وحدت نیز، و یا تقسیم می شود. اون اولی که تقسیم نمی شه یا خود مفهوم وحدته، مفهوم وحدت وقتی با وصف وحدت در نظر گرفته بشه خیلی روشن است که واحدون یعنی لاینقسم، با قطع نظر از وصف وحدت هم در نظر گرفته بشه باز وحدت یعنی عدم الانقسام، حیثیت عدم الانقسام رو بهش میگن وحدت. از خود وحدت فی حد ذاته هم قابل قسمت، یا خود مفهوم وحدت و عدم الانقسام است. این عدم الانقسام رو به عنوان عطف تفسیر برای وحدت آورده، خود مفهوم وحدت و عدم الانقسام است. و یا اینکه نه غیر مفهوم وحدت، غیر مفهوم وحدت هم اما وضعیون، یا یه چیزیست که قابل اشاره حسی است، که نقطه الواحده، مثل نقطه واحد، نقطه واحده با وصف وحدت که خیلی روشن و قابل انقسام، بدون وصف وحدت هم باز قابل انقسام نیست، چون نقطه یعنی چیزی که نه طول داره نه عرض داره نه عم، پس هیچ قابل. و اما غیر وضعی، و یا اینکه نه وضعی نیست، یعنی قابل اشاره حسی نیست، با انگشت نمیشه به او اشاره کرد، با گوشه چشم به او نمیشه اشاره کرد، کل مفارق، مثل موجود مجرد. و خود اینم دو قسمه، مجردم هو اما متعلق بالمادت به وجهن، این مفارقم یا تعلق و وابستگی داره به ماده به نحوی. این به نحوی رو که میگن برای اینه که در نفس اختلاف نظرها مختلفه که آیا رابطه نفس با بدن چه نحو رابطه ایه، آیا مثل رابطه کشتی و ناخدای کشتیه، مثل رابطه ماشین با راننده ماشینه، یا مثلا رابطه‌ای بالاتر از این و رقیق‌تر و دقیق‌تر از این. به هر حال این دیگه جاش بحث نفسه، ازا اینجا به صورت به وجهن به هر حال یه رابطه‌ای دارن، نفس با بدن بی رابطه نیست. بعضی ها که مثل دکارت ظاهرن میگه اینا رابطه‌شون رابطه موازاته، یعنی دوتا موجود مستقل از همدیگه هستن ولی به موازی همدیگه میان، همیشه به موازات هم دیگه هستن، یعنی اینطور نیست که پیوستگی ذاتی بین این دو باشه، مثل دو تا انسانی که کنار هم راه میرن. اینا مثلا یه نظرهاییه که البته اینا در فلسفه اسلامی با اون دقتی که داشته مطرح نبوده. و هو اما متعلق بالمادته به وجهن، این مفارقه یا اونیست که تعلق به ماده داره به یه نحوی کنه، و اما غیر متعلق، و یا اینکه نه هیچ تعلقی به ماده نداره، کل عقل به اصطلاح فلسفه در مقابل نفس، یعنی موجودی که مجرد است ذاتن و فعلا. بارها گفتیم که عقل اصطلاحاتش در خود فلسفه متعدده، یکیش این معناست که مقابل نفسه، ولی یکی از معانی عقل اون مرتبه ای از ادراک است که یا اون قوه ایست که درک میکنه مجردات به حساب مفهوم های کلی را، که میشه از مراتب نفس. یعنی این نفس ما اونطوری که جزئیات رو درک میکنه که اسمش رو میذاریم احساس و تخیل، کلیات هم درک میکنه که اسمش رو میذاریم عقل و تعقل. اون عقل اینجا منظور نیست، عقلی که مال انسانه منظور نیست، اون عقلی که آفریننده انسانه منظوره. کلام و ثانی، خب گفتیم که واحد بالخصوص از حیث طبیعت معروضه یا قابل انقسام نیست مثل این اقسام، و یا قابل انقسام هست. اینم و هو الذی، ثانی یعنی اونی که یقبل الانقسام به حسب طبیعت المعروضه، اونی که قابل انقسام است بر حسب اون طبیعتی که معروض وحدته، اون موصوف به حد ذاته قابل انقسامه با قطع نظر از وصف وحدت. اما ان یقبله به ذات، یا قابل قسمت است ذاتن، کل مقدار الواحد، مثل مقدار واحد 5 در کم منفصل، زمان در کم متصل غیر غار، و سطح و حجم و خط در کم متصل غار، نه همه رو یک کاسه کردن. مقدار واحد، وقتی گفتیم مقدار واحد یعنی کم واحد، کم هم در تعریفش چی گفته شد؟ و هو الذی یقبل القسمت الوهمیه بالذات، این ان یقبله بالذات قابل قسمت است بالذات، یعنی خط به وصف وحدت قابل انقسام نیست ولی با قطع نظر از وصف وحدت قابل قسمت است بالذات، و همینطور عدد و همینطور زمان و همینطور حجم و سعت، این قابل قسمت است بذات. و اما ان یقبله بالعرض، که اینو از خارج نگفته بودیم، و یا اینکه قابل قسمت است بالعرض، بالعرض یعنی خودش بی حد ذاته درش قسمت معنا نداره، بلکه به خاطر اینکه مقدار داره و مقدار قابل قسمته، قسمت به او هم سرایت میکنه. نظیر این که به خاطر این که در ناودان آب راه میفته جریان رو به ناودان هم نسبت میدیم، بالعرز، یعنی اسناد الی غیر ما هو له، و اما ان یقبله بالعرز کل جسم طبیعی الواحد، مثل این که جسم تعلیمی، جسم طبیعی، سنگ واحد، شما میگه سنگ قابل تقسیم، و حال این که سنگ به ما هو و سنگ قابل تقسیم نیست، سنگ به ما این که یک متر حجمشه یا یک سانتی متر حجمشه و یک سانتی متر حجم است و حجم به ذات قابل تقسیمه، وقت میگیم سنگ هم قابل تقسیمه، سنگ قابل تقسیم است لمقداره، لحجمه، نه به ذات، مثل جسم طبیعی واحد که تقسیم میشه من جهت مقداره، از جهت اون مقداری که داره. این همه اقسام واحد بل خصوص بود، و اما واحد بل عموم اونم باز اقسامی داره، برای اینکه در تقسیم اولی تقسیم میشه به واحد بل عموم مفهومی و واحد بل عموم غیر مفهومی، که میگیم این واحد بل عمومه یعنی یک مفهومه، یک مفهوم عامه، پس میشه واحد بالعموم مفهومی، یک واحد عامه، ولی این یک واحد عام یک مفهومه، مثل همون مثالایی که قبلا زدیم، میگه مفهوم انسان یک مفهومه، ولی این یک مفهومی است که عمومش عموم مفهومیه، یعنی از نظر مفهوم قابل انطباق است بر افراد کثیره، که خود این هم باز اقسامی داره، برای اینکه این مفهوم واحد یه وقت مفهوم جنسی است، یه وقت مفهوم نوعی است، یه وقت مفهوم جنسی و نوعی نیست، مفهوم عرضی است که به صورت خاصه یا عرض عامه. اینا همه اقسام واحد بالعموم مفهومی است. یه وقت نه، یه چیزی رو میگیم واحد است، وحدتش هم بالعمومه، ولی عموم نه عموم مفهومی که ذهن ما همش با او معنوسه، تا میگیم عام یعنی مفهومش جوریه که قابل انطباق است بر کثیری، نه، عموم به معنای وسعت وجودی، به معنای گستردگی وجود، مثل این که میگیم هستی رو خدا خلق کرده، این هستی مخلوق یک هستیه، ولی یک هستی است که گسترده است به همه موجودات، سما هم هست، عرض هم هست، انسان هم هست، بقر هم هست، فرس هم هست، و همینطور هستی یک هستی گسترده بر، میگیم عالم هستی، جهان هستی، این هستی گسترده است، ولی گسترده به این معنا که، یعنی به گستردگیش و عمومش به این معنا نیست که یه مفهوم به چیزهای متعددی صدق میکنه، چون این وصف رو برای مفهوم وجود قرار ندادیم، البته برای مفهوم وجود هم میشه قرار داد، ولی اون وقت میشه از اقسام واحد بالعموم مفهومی، نه برای حقیقت وجود، اون حقیقت وجودی که قبلا بحث میکردیم که حقیقت وجود واحدتون، یه فصل داشتیم به این که حقیقت وجود واحده، اون حقیقت وجود بحثش غیر مفهوم وجود بود، حقیقت وجود یعنی اون عینیت خارجی، حقیقت هستی، خب این هستی واحد است، ولی یک واحد گسترده، یک واحد است که منحصر به یه شیء خاص نیست که بشه واحد بالخصوص، بلکه یک واحد است که اشیاء مختلفی را زیر پر گرفته، پس واحد بالعمومه، ولی عموم اینجا حساب مفهوم و اینها نیست، چون هستی خارجی مفهوم نیست، مفهوم یعنی اونی که تو ذهنه و خارج یعنی اونی که تو ذهن نیست، اونی که خود ذهنم یه جزئی از او، به ما اینکه ذهنم یکی از موجودات خارجیه، این هستی عامه است یعنی گسترده است، اینجا عموم به معنای سعه وجودی است و نه به معنای مفهومی، فرمان والواحد بالعموم اما واحد بالعموم المفهومی، اون واحد بالعموم در مقابل واحد بالخصوص، اون واحد بالعموم باز اقسامی داره، یا واحد است بالعموم مفهومی، عمومش عموم مفهومیه، و و یا اینکه نه عمومش عموم مفهومی نیست، چون خودش اصلا از جنس مفهوم نیست. واحد است به عموم به معنای سعه وجودی، که عموم به این معنا دیگه مال اصول و منطق و اینا نیست، این مختص به فلسفه است. عام میگیم یعنی گسترده است، یعنی همه چیز رو فرا گرفته. هستی اینطوره، واحد است به عموم به معنای سعه وجودی. اون اولی که عموم مفهومی باشه خودش چند جوره، یا واحد نوعی مثل وحدت نوع انسان، مفهوم انسانون گسترده است، اینجا عموم به معنای سعه وجودی است و نه به معنای مفهومی. فرمان والواحد بالعموم اما واحد بالعموم المفهومی، اون واحد بالعموم در مقابل واحد بالخصوص، اون واحد بالعموم باز اقسامی داره، یا واحد است بالعموم مفهومی، عمومش عموم مفهومیه، و یا اینکه نه عمومش عموم مفهومی نیست، چون خودش اصلا از جنس مفهوم نیست. واحد است به عموم به معنای سعه وجودی، که عموم به این معنا دیگه مال اصول و منطق و اینا نیست، این مختص به فلسفه است. عام میگیم یعنی گسترده است، یعنی همه چیز رو فرا گرفته. هستی اینطوره، واحد است به عموم به معنای سعه وجودی. اون اولی که عموم مفهومی باشه خودش چند جوره، یا واحد نوعی مثل وحدت نوع انسان، مفهوم انسانون یک مفهومی است که یکیست در عین اینکه عامه برای افراد مختلف، و یا واحد جنسی است مثل وحدت حیوان، یک مفهوم عامه، واحد بالعموم المفهومی، و یا واحد عرضی است مثل وحدت ماشی که عرض عامه، یا ظاهر که عرض خاصه. اینم یک مفهومه، ولی یک مفهومه که تمام افراد یک نوع را مثل ظاهر شامل میشه، یا تمام افراد انواع مختلفی را شامل میشه. پس عموم داره، یک مفهومه لذا بهش میگیم مفهومی، عامه لذا بهش میگیم بالعموم. یک مفهوم بیشتر نیست در مقابل مفاهیم دیگه، اینم یه مفهومه لذا بهش میگیم واحد، واحدون بالعموم المفهوم. و اما واحد بالعمومی که مفهومی نیست به معنای سعه وجودی است، کل وجود المنبسط، مثل وجود گستردهی که همه ی هستی، همه ی جهان مخلوق رو فرا گرفته. میگیم خداوند متعال یک جلوه داره و اون جلوهش عبارت است از هستی. این هستی رو بهش میگن وجود منبسط، این وجود گسترده بر همه ی عالم هستی، این مخلوق باری، این مخلوق در عین اینکه واحده، واحده بالخصوص نیست که منحصر بشه به زید فقط، نه به یه شیء خاص، یک وجوده ولی گسترده است، همه ی هستی رو با همون یگانگی شامله. یگانگیش الان دوباره چون ذهن ما با ماهیات انس داره، میره سراغ این که کجاش وحدته، ولی وقتی رفتیم سراغ اون فصل تشکیک و اثبات این که ان الوجود حقیقت واحده، اون وقت روشن میشه که عقل از قید توهم و خیال آزاد که شد، میفهمه که نه درسته، وجود حقیقت واحده، پس واحد است ولی در عین گستردگی. تمام شد، اینا همه اقسام واحد حقیقی بود. در اون اول مسئله گفتیم واحد یا حقیقی است یا غیر حقیقی، گفتیم غیر حقیقیش بعد بحثش میاد اینجا. غیر حقیقی یعنی اونی که موصوفش واقعا متصف به وحدت نیست، حقیقتا متصف به وحدت نیست، بلکه متصف به وحدت یه واسطه ایست که اون واسطه حقیقتا متصف به وحدته و از او وحدت سرایت میکنه مجازن به این موضوع. این میفرمان که مثل این که میگیم انسان و فرس یکی هن. انسان و فرس یکی هن، یعنی در حیوانیت یکی هن. یعنی حیوان که جنس اینهاست یکیه حقیقتا، و خود اونها حقیقتا یکی نیستن. پس وحدت وصف حیوان است حقیقتاً، و نسبت داده میشه به انسان و فرس از باب اسناد الی غیر ما هو له، مثل اینکه جریان وصف ما از حقیقتن و اسناد داده میشه به میزاب مجازن، به نهر مجازن، یه رودخانه را افتاد، رودخانه را نیفتاده، آب که راه افتاده، ولی که این جریانی که مال آب از حقیقتن به اون هم اسناد داده میشه. اینجا این رو که این خودش میفرمان اقسامی داره، برای اینکه اگر دو چیز در جنس مشترکن و به خاطر اینکه جنسشون یکیه به اونها میگیم یکی، اسم اینجورن تجانس، اسم خاص داره، تجانس یعنی همجنس بودن. این همجنس بودن به معنای فارسیش، همجنس بودن در فارسی یعنی هم نوع بودن منطقی، ولی همجنس بودنی که اینجا گفته میشه به معنای همون دقیق منطقی و فلسفیش، یعنی جنسشون یکیه، نوعشون یکی نی. انسان و فرس همجنسن یعنی هر دوشون داره یک جنسن به نام حیوان، ولی اینکه نوعشون با هم فرق میکنه. و اگر نه نوعشون یکی بود، مثل اینکه میگیم زید و فرس، زید و عمرو یکیان، زید و عمرو یکیان یعنی نوعشون یکیه، یعنی هر دو از نوع انسانه، اسم اینو میذارن تماثل. اگر نه اینها مقدارشون یکی باشه، مثل اینکه میگیم این یک متر مکعب سنگ با اون یک متر مکعب آهن، این دوتا یکی هن یعنی مقدارشون، حجمشون یکیه، هر دوشون یک متر مکعبن، اسم اینو میذارن تساوی. اگر کیفشون یکیه، مثل این که میگم امامه با کاغذ یکیه، یعنی رنگش یکیه، هر دو سفیده، اسم اینو میذارن تشابه. اگر وضعشون یکیه، مثل این که میگم این طرف میز با اون طرف میز یکیه، یعنی وضعشون نسبت به همدیگه یکسانه، اسم اینو میذارن توازی. اسمهای خاصی داره. اگر اضافه شون یکیه، یعنی این برادر اوست و اون هم برادر اینه، میگیم این با او یکیان، یکیان یعنی اضافه شون یکیه، یعنی این هم برادر اوست و هم برادر اینه، اسم اینو میذارن تناسب. بل واحد و غیر الحقیقی، واحد غیر حقیقی اونیست که اتصف بالوحدت به عرض غیره، اون که گفتیم واسطه در عروض، اینجا به یه بیان دیگه دارن تبیین میکنن اون را. واحد غیر حقیقی اونی که واسطه در عروض داره، یعنی چه؟ یعنی اونیست که متصف شده به وحدت به عرض غیر، یعنی بالعرض متصف شده به سبب غیر، یعنی غیری واسطه شده برای اینکه به اینم بگیم واحدان، و حال اینکه این حقیقتا واحد نیست، به عرض غیر، به واسطه یه در عروض بودن غیر، یعنی یه غیری واسطه در عروضه، به انیتهدن نوع اتحادن مع واحدن حقیقی، به اینکه متحد باشد یه نوع اتحادی با یه واحد حقیقی، چون یه رابطه ای داره، یه اتحادی داره با اون واحد حقیقی، واحد حقیقی واحد است به ذات، به اینم وحدت و نسبت میدیم، که زید و عمرو میگیم فانهما واحدون فی الانسان، یا واحدن در انسان، لذا میشه بگیم زید و عمرو واحدون. چرا؟ برای اینکه انسان که نوع اینهاست واحد است، و اینها هر کدوم اتحاد دارن با انسان، برای اینکه زید همون انسان است به شرطشه، عمرم همون انسان است به شرطشه، که کلی طبیعی موجود است در خارج به وجود افراده. یا انسان و فرس که فانهما واحدون فی الحیوان، حیوان واحد است حقیقتا، انسان و فرس رو بهش وحدت نسبت نیم، واحد غیر حقیقیه. البته همینطور هم نمیشه نسبت داد، باید یه اتحادی باشه، و الا اون وقتی که آب در رودخانه نیست نمیشه گفت رودخانه راه افتاد، وقتی که بارون نیست نمیشه گفت ناودان راه افتاد، باید ناودان یه اتحادی با بارون پیدا بکنه، رودخانه با اون آب جاری باید یه اتحادی پیدا بکنه تا جریان رو به اونم نسبت بده. اینجا هم همینطوره، چون انسان با حیوان متحد است از باب اینکه حیوان جنس اوست، میگیم الانسانو حیوانون، حمل میکنیم و هم علامت اتحاده، الفرس و حیوانون، چون هر دو اینا با حیوان متحدن، حیوان یکیه، به هر دوی اینها رو هم رفتن میگیم یک. و تختلف و اسماء الواحد غیر الحقیقی، واحد غیر حقیقی میفرمان اسماش فرق میکنه به اختلاف جهت وحدت بالعرض. اون جهت وحدت چون مختلفه، گاهی جهت وحدت نوعه، گاهی جهت وحدت جنسه، گاهی جهت وحدت کمه، گاهی کیفه، گاهی وضعه، گاهی نسبته، لذا اسم اون وحدت غیر حقیقی هم فرق میکنه. نام های واحد غیر حقیقی فرق میکنه به سبب فرق کردن اون جهت وحدت بالعرض، اونی که سبب وحدت شده بالعرض. فالوحدت و فی معنی نو تسمی تماثلا، اگر دو چیز وحدت داشته باشن در معنای نو، یعنی هر دو از یک نوع باشن، بهش میگن تماثل. مثل اینکه میگیم زید و عمرو مثلانن. و در معنای جنس اگر وحدت داشته باشن، مثل انسان و فرس که میگیم وحدت دارن در حیوان، این تجانس، یعنی هم جنس بودند. و فعل کیف تشابه ها، اونجایی که در کیف وحدت داشته باشن، مثل میگیم این شیشه عطر با اون شیشه عطر یکیه، یعنی هر دو یک بو داره، بوش یکیه. این ورق کاغذ با اون ورق کاغذ یکیه، یعنی هر دو رنگش یکیه. این بلنگو با اون بلنگو یکیه، یعنی هر دو صداش یکیه، بهش میگن تشابه. و فعل کمه تساوی ها، در اونجایی که در کم یکی باشن بهش میگن تساوی. مثل این که میگیم این مکعب با اون مکعب یکیه، یعنی هر دوشون یک حجم دارن. و فعل وضع توازی ها، اونجایی که وضع ها با هم یکی باشه، میگیم این سمت میز با اون سمت میز یکیه، یعنی رابطهشون با هم یکسانه. و فی نسبت تناسبا، در اونجایی که در نسبت یعنی اضافه، مقوله اضافه اسم دیگرش نسبته، در نسبت و مقوله اضافه با هم رابطه داشته باشن بهش میگن تناسب. مثل این که میگیم زید و ام یکی هن، یعنی هر دوشون یک نسبت با هم دیگه دارن، اینم برادر اوست، اونم برادر اینه. و وجود و کل من الاقسام المذکورت ظاهر، وجود داشتن هر یک از این اقسامی که ذکر شده روشنه. کذا قررو، این چنین پیشینیان گفتن و ما هم نقل کردیم. فصل سوم. این فصل سوم به مناسبت این که بحث وحدت و کثرته، به مناسبت وحدت بحث حمل پیش میاد. چون هم یعنی این همان است، این همان است، یعنی این با او یکی. پس از عوارض وحدت است هم، یعنی هر جا دو چیز یکی باشن، از خواستش اینه که میشه این رو بر او هم کرد و اونم بر این هم کرد. پس هر جا وحدت بود، از عوارض، از خواست و آثار اون عبارت است از هم. چه این که هر جا کثرت بود، از عوارض و آثارش عبارت است از غیریت، که دیگه نمیشه هم که باید بگی این غیر اونه، اون غیر اینه. حالا غیریت بحثش مونه برای دو فصل بعد، و اما حمل در این فصل و فصل بعد صحبت میشه. این که وقتی وحدتی در کار بود میشه حمل کرد، بفرمند که خب این روشنه که باید وحدت باشه، ولیکن در هم همواره یک غیریت هم باید باشه. چرا؟ برای اینکه ما میخواییم بگیم این همان است، این آن است، پس باید اینی باشه و آنی هم باشه. پس وحدت باید داشته باشن، ولی یه نوع تعددی هم باید داشته باشن تا موضوع بتونیم داشته باشیم و محمول. اگر هیچ نوع کثرتی در کار نباشه، دو چیز ما نداریم که یکی را بر دیگری بار کنیم. پس هم وحدت میخواد تا بتونیم بگیم که این همانه، هم کثرت میخواد تا این و آن داشته باشیم. حالا بفرمایید. پس بنابراین وقتی که اینطوری شد، قوام حمل به اینه، به دو چیزه، یکی وحدت و یکی کثرت، که چون وحدت و کثرت مقابل همن، قهرن باید وحدت از یک جهت باشه و کثرت از جهت دیگر تا اجتماع متقابلن نشه. وقت لازمش اینه، لازمه این که ما قوام حمل به وحدت و کثرته، لازمش این میشه که هر جا که وحدتی بین دو چیز در کار بود حمل صحیح باشه. چرا؟ برای این که دو چیزی که بودن کثرت رو داریم، وحدتی هم که در کار هست پس بنابراین باید هم صحیح باشه. لذا می فرمان هر جا اینطوری باشه هم صحیحه، ولیکن متعارف دو نوع حمل بیشتر نیست، مصطلح این دوتا حمله، ولیکن حملهای دیگری هم هست که دیگه مال کتابای بالاتره و در بحث علیت و مسائل دقیق علیت اونجاها روشن میشه که علت هم میشه بر معلول هم کرد، معلول هم میشه بر علت هم کرد، که الان البته ذهنهای ما ازش وحشت داره، لذا اونو اینجا مطرح نمی کنم. میفرمایم اونی که متعارف، اونی که متعارفه عبارت از این که این موضوع و محمول یک وقت اتحادشون هم در مفهومه و هم در مصداق، وحدت دارن هر دو یکی هن، یعنی مفهوماشون یکیه، مصداقاشون هم قهرن یکیه، چون وقتی مفهوم یکی بود مصداق محال دوتا باشه، دوتا مفهوم است که میتونه مصداقاش متعدد باشه، ولی اگر مفهوم موضوع همون مفهوم محموله پس در واقع ما یه مفهوم داریم، یه مفهوم مصداق مختلف نداره. پس بنابراین وحدت اگر در مفهوم بود همواره در مصداق هم هست و لا عکس. موضوع محمول اتحاد مفهومی دارن، مثل اینکه میگیم الانسان انسانه، الانسان حیوان و ناطق، مفهوم انسان با مفهوم محمول یکیه. خب اینجا اختلاف به چه جوره و اختلافش به یکی از دو نحوه، به هر حال اختلافی داره، حالا یا به اجمال و تفصیله، مثل اینکه میگیم الانسان و حیوان و ناطق، مفهوم انسان هم مفهوم حیوان ناطقه، فقط مفهوم انسان بسته است، بقچه بسته است، و مفهوم حیوان ناطق بقچه یه که باز شده آدم فهمیده توش چیه. وقتی انسان میگن برای من باز نشده این مفهوم، ولی این معرف رو که همون معرف است ولیکن باز شده وقتی گفتن اونو به من میشناسونه. فرق اینا به اجمال و تفصیله. پس اتحاد در مفهوم، اختلاف در اجمال و تفصیل. گفتیم اتحاد میخواد، اختلاف هم میخواد، دوگانگی هست برای اینکه یکی مجمله یکی مفصل، اتحاد هست برای اینکه هر دو یک مفهوم داره. یه وقتی که نه، اینها که هر دوشون یک مفهوم دارن اختلافشون فرضیه، یعنی اول کسی توهم میکند که انسان میشه انسان نباشد، مثل هگل، مثل پیروان هگل که میگه یکی از اصول فلسفه من عبارت از این که شی قابل سلب است از خودش. ما میگیم یکی از اصول فلسفه منطق ارسطویی اینه که هیچ چیز قابل سلب از خودش نیست، سلب شی از نفس محاله. ولی اون میگه یکی از اصول فلسفه من و منطق من اینه که سلب شی از نفس واجبه. چون اون این توهم رو کرده، این توهم اختلاف، توهم کرده که انسان غیر انسانه، انسان انسان نیست، این توهم اختلاف او باعث میشه که هم صحیح باشه همش میگم انسان انسانه. این الانسان و انسانون حمل یک محمول است که با موضوع در مفهوم متحدن، هر دو یک مفهوم دارن. پس اختلاف در چیه؟ اختلاف در اجمال و تفصیل هم نیست، چون هر دوش مجمله. یا میگیم الحیوان و ناطق، حیوان و ناطق، که هر دوش مفصله. پس اختلاف در چیه؟ اختلاف به اینه که اون طرف فرض کرده که سلب شی از نفس میشه، وقتی شی از خودش سلب شد یعنی خودش با خودش غیریت داره، خودش با خودش مغایره، چون اون این غیریت را توهم کرده، این مصحح حمله. پس این اختلاف اینجا اختلاف فرضی و توهمی، اینا رو بهش میگن حمل اولی ذاتی. حمل اولی میگن برای اینکه این هم جزء اولیات، یعنی جزء بدیهیات اولیه است، که یک مفهومی اگر با موضوع یه محمولی اگر با موضوع اتحاد مفهومی داشت خیلی راحت هم میشه، بالبداهه هم میشه. الانسان و انسانان خیلی روشن‌تر است از اجتماع و نقیضین محال. اجتماع و نقیضین محال هم بدیهیه، الواحد و نصف الاثنین هم بدیهیه، ولی الانسان و انسانان از همه اونا بدیهی تره، جزو اولیات. البته اونا هم جزو اولیاتن، ولی تو خود اولیات هم مراتب داره. این باز از اون روشن تره. ذاتی بهش میگن، برای اینکه همواره محمول باید ذاتی موضوع باشه. اگه ذاتی موضوع نباشه مفهومش با او یکی نخواهد بود. اینو بخونیم دیگه قسم دومش ظاهرا نمیرسه. من عوارض الوحدت الهوهویه، از آثار وحدت این همانی است. وقتی وحدت در جای بود ما میگیم او آن است، این آن است. کما هویت همون عبارات اخرای حمله، کما اینکه از عوارض کثرت غیریت، هر جا کثرت بود از آثارش تغایر و دوگانگی. ثم الهوهویه هی الاتحاد فی جهت ما مع الاختلاف من جهت ما. این همانی عبارت از این که اتحاد باشه در یک جهت که بشه بگی این همان است، و اختلاف باشه از یک جهت، برای اینکه اینو آن داشته باشیم تا بگیم این همان است. ولی اگر اینو آنی نبود که دیگه نمیتونیم بگیم این همان است. یه چیز داشته باشی، یه چیزی که نمیشه بر خودت، یعنی هم کرد. ما در هم موضوع میخوایم، هم محمول. یه دوگانگی لازمه و یک وحدت، برای اینکه بتونیم بگیم این محمول همان موضوع است و موضوع همین محمول است. پس هویت عبارت از اینکه اتحاد در یک جهت باشه با اختلاف از جهت دیگر. و هازا هول هم، این هویت اینطوری همون حمله. و لازمه اینکه هویت همین است که اتحاد باشه در یک جهت و اختلاف باشه از جهت دیگر، اینه که صحت الهم فی کل مختلفین بینهم اتحاد. ما لازمه این که هویت عبارت از این نیست که هم صحیح باشه در هر دو مختلفی که بینشون یک اتحادکی باشد. هر جا که اتحاد بود اختلافم بود باید هم صحیح باشه. لازمه این است که هم صحیح هست در هر دو مختلفی که بینشون اتحادی باشد. لکن تعارف، لکن عرف و متعارف بین ما خص اطلاق الهم علا موردین من الاتحاد بعد الاختلاف، اختصاص داده عرف و تعارف و متعارف، اونش که متعارف بین ما هست، اختصاص داده اطلاق هم را بر دو جا از اتحاد بعد الاختلاف. فقط در این دو جا میگن هم، یکی حمل اولیه ذاتی، یکی حمل شایع ثنایی. این دوتاش متعارفه. احدهما اولش اینه که ان یتحد الموضوع و المحمول مفهوما و ماهیتا. موضوع و محمول اتحاد دارن از نظر مفهوم، یعنی هر چی مفهوم موضوعه مفهوم محمول هم هست. مفهوم یعنی اون چی که از شی فهمیده میشه، یعنی همون معناش، یعنی اون چی که ما در ذهن از او داریم. و ماهیتن، و از نظر ماهیت، ماهیت هم یعنی همونی که حد اورانشون میده، چیستی اورانشون میده. که اون وقت قهرن بین مفهوم و ماهیت به یه اعتبار اون خصوصه منوج میشه. بعض المفهوم ماهیت، بعضی از چیزهایی که مفهوم هستن ماهیت هم هستن، این همون موجب جزئیشه. مثل مفهوم انسانی که پیش ذهن شماست، هم مفهومه هم ماهیته، یعنی هم فهمیده شده یه شماست، تو ذهنتونه، یه معنایست تو ذهن شما، هم ماهیته، ماهیت اون وجود خارجی نشون میده دیگه. این که در یه جا سیر میکنه خیلی روشنه. بعض مفهوم ماهیت، مثل ما مفهوم انسان، مفهوم حیوان، مفهوم بقر، مفهوم غنم، این مفهوم ها. ولی بعض مفهومه لیسه به ماهیت، بعضی از مفهومن ولی ماهیت نیستن. مثل مفهوم وجود، وجود مقابل ماهیت، مفهومشم مفهوم ماهوی نیست. و صفات وجود مثل وحدت و کثرت و اینها، اینا هیچ کدوم خارجیت و ذهنیت و قوه و فعل، اینا همه مفهومن و ماهیت نیستن. پس بعض المفهومه لیسه به ما. بعض الماهیت لیست به مفهوم، بعضی ماهیت ها مفهوم نیستن، ماهیت به وجود خارجیش. ماهیت در خارج یعنی زید انسان خارجی ماهیت است، ماهیت موجود در خارجه، ولی مفهوم یعنی تو مفهوم یعنی که تو ذهنه. خب موضوع و محمول اتحاد داشته باشن مفهومن و ماهیتن، از نظر مفهوم و ماهیت اتحاد داشته باشن. اونجایی که مفهوم هست و ماهیت هست، هر دوش هست که خب معلومه، اونجایی که ماهیت نیست فقط مفهومن، مثل اینکه بگی الوجود و وجودون، الوحدت و وحدتون، اینجا دیگه ماهیتن صدق نمی کنه. در بعضی جاها هم مفهومن هست هم ماهیتن، بعضی جاها فقط مفهومنه دیگه ماهیتن. خب اگر مفهومن و ماهیتن اتحاد دارن، قهرن خارجن هم اتحاد دارن، چون وقتی مفهوم موضوع همون مفهوم محمول شد، مصداقش هم یکیه، مصداق موضوع همون مصداق محموله، مصداق انسان همون مصداق حیوان ناطقه. خب پس اختلاف در چیه؟ و اختلاف داشته باشن به نوعی از اعتبار، به یه نوع توجه و لحاظ، به یه لحاظی، به یه ملاحظه، مثل اختلاف به اجمال و تفصیل در قول ما که میگه بل انسان و حیوان و ناطق، که در اینجا حد عین محدود است از مفهوم، مفهوم انسان که محدود است با مفهوم حیوان و ناطق که حد اوست عین همه، و هم آنها اختلاف دارن به اجمال و تفصیل، اون بسته است انسان، حیوان و ناطق باز شده شد. و مثل اختلاف به این نه به فرض انسلاب شیء عن نفسه، اختلافی که به این است که فرض میشه اول سلب شدن شی از خودش، فتغایر نفسه نفسه، پس مغایر میشه خودشه با خودش، چون وقتی شما فرض کردی که شی از خودش سلب میشه، یعنی شی خودش خودش نیست، یعنی خودش میشه غیر خودش، وقت ثم تهمل علی نفسه، بعد هم میشود همون شی بر خودش، لدفع توهم المغایره، برای اینکه اون مغایرتهی که فرض شده بود و توهم شده بود دفع بشه، و یقال در مقابل مثل هگل و پیروان او گفته میشه الانسان و انسانون، چون میگه سلبشی از نفس جایزه. خب پس فرض میکنه سلبشی از نفس را، من میام انسان رو بر انسان هم میکنم برای اینکه اون توهمه رو دفع کنم، و یسم ما هازل هم بالحمل ذاتیل اولی که بچه تسمیهشم گفته شد. السلام علیکم.
از دو بازشون میشین؟ نه همیگه پاول تقسیم نیست.
نه
تقسیم به دو نیمه میشه چی؟
یک یعنی دو نیمه قابل تقسیم است به دو نیمه، یعنی دو پنده هم یک را به ما اینکه یک هست شما تقسیم نمی کنید، به ما اینکه دو هست میگید دو نیمه دارد، چون دو نیمه دارد قابل تقسیم
هست. سه قابل تقسیم است.
چرا سه قابل تقسیم است به سه؟ چرا؟ سه تا تیکه داره، سه تا تیکه داره، یک به ما اینکه دو تا تیکه داره قابل تقسیم، ولی یک به ما اینکه یکه قابل تقسیم نیست. به چند نفر میخواید بدید؟ تقسیم یعنی به دو نفر بدید، پس دو، همین شما خودتون میگید دو نیمه. این کتاب به ما اینکه 100 برگ داره قابل تقسیمه، یعنی هر برگش بدیم به یه نفر، ولی به ما اینکه یک کتاب قابل تقسیم نیست، چون یک کتاب میخواید به کی بدید؟
بیدی که برای واحده بالخصوص میرن مثلا از یک کار رو کتر العدد، خب اون واحده بالعموم هم میشه نوع، هم وقتی دوتا نوع هست دوتا
نه دوتا نوع
انسان و انسان و پرست میشن دوتا،
بله ولی خب این تکرر اون نیست،
اونم تکرر زید نه. که نمیشه که تکرر زید میشه با هم
نه شد. خب زید و هم هر دو چی هست؟
خب اونم انسان و پرست هر دو در تحت جنس هست،
بله یعنی یه شخص خاصه که از نظر ماهیت یکیه، این شخص خاص تکرار میشه. حالا اگه دو تا زید باشه ما به اسم که پابند نیستیم، یعنی اگر یعنی اگر یک وجودی یه وجود دیگه کنارش بیشینه، ولی در اونجاها حساب وجود نیست، حساب وجود حساب مفهومه، و یک مفهوم نوعی هر چی شما تکرارش بکنی این اولیه، یعنی اگر هزار بار شما مفهوم نوعی را، نه با وجود ذهنیش. وجود ذهنیش بذار کنار. اگر وجود ذهنی یک مفهوم رو در نظر بگیری از اون لحاظ جزئیه. یادتون باشه در بحث وجود ذهنی یکی از اشکالات کسانی که قائل بودن، یعنی ادله کسانی که قائل بودن به اینکه وجود ذهنی نداریم، یا اشکالاتی که بر وجود ذهنی شده بود همین بود. ما اگه بخواد وجود ذهنی داشته باشیم باید شیء واحد هم کلی باشه همینجوری. برای اینکه این انسان باید کلی باشه، برای اینکه قابل انطباق بر کسی باشه، جزئی باشه، برای اینکه تو ذهن من وقتی هست با اونی که تو ذهن دیگری هست فرق داره. بخونج چی جواب داده شد؟ جواب داده شد که سلام علیکم، وقتی میگیم انسان عامه با وقت نظر از وجود ذهنیش میگیم عقل این قدرت رو داره که این مفهوم انسانی که پیش خودش هست اون وجودش رو پیش خودش لحاظ نکنه، بلکه رهای از وجودش در ذهن خود مفهوم رو از اون جهت میگیم کلیه.